کسانی بیان که بلد کارن، یعنی لااقل چند تا فیلم کوتاه ساختن، لااقل مستند ساختن،
صرفا جوان بودن ملاک نباشه دیگه.
یعنی یک پیشینه، یک تجربه‌ای در حوزه سینما داشته باشن و بعد از اینها حمایت بشه بیان کار خوب هم بیارن.
بله آره، این سطح کیفی آثار جوونها خیلی اهمیت داره. اتفاقا چند شب پیش میگفتم خب اگه منم الان یه فیلم بسازم میشم فیلم اولی. این که صرفا بگیم فیلم اولیه پس خیلی خوبه که آثار فیلم اولی رو داره جشنواره نمایش میده، خب مطلوب نیست، ولی اگر کیفیت بالایی داشته باشه چرا که نه، همه میپسندن. کما این که در سالهای گذشته خیلی از کارگردانهای بزرگ ما برای اولین بار آثارشون در این جشنواره به نمایش در اومد و بعد مسیر درخشان رو ادامه دادن. و نکته مهم دیگه ای که شما گفتین اساساً نیروی انسانی مورد نیاز در سینما در حوزه های مختلف چقدر خوبه که در چنین جشنواره‌ای شناسایی بشن، چون به هر صورت پیشکسوت ها سالها کار کردن و طبیعیه که نیاز به جایگزین دارن. این که الان مثلا ما تدوینگری در حد خانم صفیاری مثلا آیا داریم در سینما، یا
مستانه مهاجر مثلا،
بله، یا مستانه مهاجر و دیگرانی که درخشیدن در سالهای گذشته، همه اینها موضوعاتی هستش که میتونه مورد توجه قرار بگیره. خیلی خوب، ازشون بسیار ممنونم خانم عبدالرحیم. اگه نکته‌ای هست سرپایان بفرمایید.
سپاسگزارم، ممنونم. انشالله که علاقمندان به سینما در فرصت باقی مونده در سراسر کشور برن بلیت تهیه بکنن و فیلم‌ها رو تماشا بکنن، چرا که فرهنگ و هنر بسیار بسیار اهمیت داره. فرامتن، زیرمتن و بینامتنی که ما در فیلم های امروز تماشا میکنیم تماما برگرفته از تمدن چندین و چند هزار ساله این سرزمینه و خب در این فیلم ها نمایش داده میشه و لازمه. اگر قرار پیام پنهانی هم داده بشه چه بهتر که در بستر فیلم و سینما باشه که من فکر میکنم تأثیر گذارتره.
همینطوره. متشکرم از شما خانم عبدالرحیم عزیز، همراه ما بودن در استودیو 8 رادیو نمایش. خانم ها آقایان، این برنامه از پردیس سینمایی ملت تقدیم شما میشه، ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر. حالا میخوایم سری بزنیم به نشست خبری فیلم پل که خانم عبدالرحیم هم اشاره، نه خانم وحدت اشاره کوتاهی به این اثر داشتن. بشنویم.
باز به نظر من شبیه فیلم‌های دیگه تونه که بازم یک جور تجربه انسانیه، یعنی جنگ یک جورایی در پس زمینه قرار میگیره، اون روابط بین شخصیت‌ها و تصمیم گیری تو شرایط بحرانی، شبیه همون چیزی که در اتاق که گلی و آسمان غربم بود. به این مضمون به نظر مثل علاقه دارید؟ روشن شما میتونید صحبت کنید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت اهالی محترم رسانه و همینطور عرض ادب دارم خدمت مردم شریف، دوست داشتنی، عزیز، درد کشیده این سرزمین. قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، در مقدمه لازم میدونم که عرض بکنم که در طول این ایام بودن ما، نبودن ما، عوامل فیلم و حرف زدنمون، سکوتمون همواره همراه با حاشیه بوده. در حقیقت به دلیل عدم فضای گفتگو، این شرایط برای کسی که پشت میکروفون قرار میگیره مسئولیت سنگینی و همراه خواهد داشت. خب یه عده ای انتخاب کردن که حضور نداشته باشن، من به همه اونها احترام میذارم. یه عده انتخاب کردن و به انتخابشون من احترام میذارم و این احترام از نظر شخص من در حقیقت نشان از شجاعته. از این لحاظ میگم شجاعت که خب احترام قائل شدم برای خون یه عده جوان، احترام قائل شدم برای جون یه عده جوان و خشمشون رو اینجوری انتقال دادم. خب ناراحت کننده بوده دیگه. تصاویری رو دیدیم، ویدیوهایی رو دیدیم که دلخراش بوده و اذیت شدیم، همه گریه کردیم. انتخاب منم این بود که حاضر باشم به دلیل اینکه مسئولیتی دارم در برابر فیلم و احترام قائلم برای شما. در طول این چند روز اخیر وقتی رصد میکردم جشنواره رو، بارها با خودم گفتم باید باشم یا نباشم و تعریف میکردم چندین و چند بار مفهوم ترس و شجاعت رو و در حقیقت به نظرم رسید که باید باشم و حرف بزنم. من به تمام اون کسایی که نیومدن براشون احترام قائلم و درکشون میکنم. امیدوارم که در حقیقت شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که ما هرگز دیگه اینجوری سر مزار جوانای مملکت شادی و حزن رو با هم دیگه تجربه نکنیم. این واقعا رنجباره برای منی که فیلمی میسازم در مورد انسانیت و اخلاقیه. اینو به نظرم میرسید که بایستی در ابتدای صحبت رو عرض بکنم و در حقیقت هر گونه گفتن تسلیت، اینقدر حجم این اتفاق برای من سنگین بوده که به نظرم کلیشه است. در مورد سوال شما عذرخواهی میکنم که بایستی مقدمه رو عرض میکردم. خب بله، اون چیزی که
در استودیو هشت رادیو نمایش همچنان دارین صدای ما رو میشنوین و اینکه در این لحظه یک مهمان گرانقدر کنار ما هستن، جناب آقای تهرانی که جز اون مشاغل خاص میخوام بگم در عرصه رسانه دارن فعالیت میکنن. آقای تهرانی درود بر شما، بر راجع به فعالیتتون خودتون بهمون بگی.
سلام و درود دارم خدمت،
لطفا خیلی نزدیک به میکروفون.
سلام و درود دارم خدمت یکایک شنوندگان ارجمند عزیز رادیو نمایش و برنامه هشت و همینطور شما عزیزان که از روز اول واقعا این یک ورزشکار ماراتون دارید کار میکنید.
زنده باشید.
ما داریم میبینیم این که خب واقعا تمام اهالی رسانه خاص هستن اگر بخوایم صحبت کنیم. اما این که سینما اشاره در واقع از کجا میاد، سینما اشاره در واقع از اون جایی میاد که جریان سینمای صامت و پانتومیم هیچ وقت واکاوی نشد.
بله.
ما با یک جامعه روبرو هستیم به نام افراد ناشنوا، کمشنوا.
بله.
و گروهی به نام بچه های کاشته علزون.
بله.
که در حقیقت اینا همشون از یک سری نیازهای مشترک در بحث ارتباط، استفاده از جریانات درسته. فرهنگی و حالا به دست آوردن بحث‌های فرهنگی مثل دیدن فیلم، دیدن تئاتر، شنیدن موسیقی، از همه اینها محروم هستن. کما اینکه دارای یک زبان و فرهنگی هستن که کاملا با سینما منطبقه، کاملا نمایشیه و دارای درام، دارای زوایای مینیمالیسم به شدت قوی هست و امروز هم در سینمای روز جهان به شدت بهش توجه شد. بنابراین من خودم حالا به عنوان یک عضو خانواده ناشنوایان و به عنوان یک به حال دانش آموخته تئاتر و سینما و رسانه بر خودم وظیفه دیدم که این راه حل رو ارائه کنم تا هم ناشنوایان بتونن از سینما استفاده کنن، هم سینمای ایران بتونه از
ما یک موضوعی رو از ابتدای صحبت شما نشنیدیم که شما دقیقاً کارتون چیه در این عرصه؟
ما توی سینما اشاره چند تا
نه سمتتون رو میخوام بدونم.
من مسئول و خالق این موضوع هستم. خب، که در حقیقت ما دوبله زبان اشاره رو خلق کردیم برای اولین بار در
درود
جهان.
درود بر شما.
ارادت دارم این جایگزین اون ترجمه های یک خطی یک فیلم برای ناشنوا میشد، دوبله کمک میکرد که کاملا ناشنوایان بتونن با زوایای شخصیت ها احساساتشون آشنا بشن. کما اینکه خب حالا خیلی فکر کنم تو این مدت دیده باشید که داره استفاده از ناشنوا در فیلم ها سریال ها روند صعودی میگیره، اگرچه متاسفانه دراماتیزه نمیشه در جریان فیلم نامه به اون زوایای مهم این شخصیت پرداخته نمیشه و گاهن در حد یک حتی تیپ هم نه، در حد یک وسیله یا یک به قول معروف پرکننده سناریو مطرح میشه.
و این خیلی نکته مهمیه. یه چیزی رو میخوام اشاره کنم که من معمولا سعی میکنم در استودیو 8 به همه هنرمندان، اهالی رسانه، اهالی سینما، اهالی تئاتر یادآوری کنم. انسان‌های دارای محدودیت، پریشب همکار من خیلی قشنگ ما گفتیم دارای معلولیت، گفتن نگیم اینو، انسان‌های دارای محدودیت و با اون همه محدودیت میتونن توانایی‌های خارق‌العاده داشته باشن، اونها رو در نظر بگیریم در دنیای کاریمون، در هر موضوعی که میخواد باشه، ناشنوایان، روشندلان عزیز، بچه هایی که حالا اختلالات خاصی دارن، بچه های اوتیسم، بچه های آسپرگر، همه افرادی که شاید جهان آدم ها کمتر بتونه درکشون کنه، شاید واقعا جهان برتری داشته باشن.
قطعا همینه، یعنی اصلا 1% هم شک نکنید. اولا که این ناشناخته بودن دنیاشون، فلسفهشون، و اینکه من واقعا ممنونم از همکاران رسانه همینش که شما این رو بازگو میکنید. ما هم تلاش میکنیم نگیم فرد معلول یا فرد دارای معلولیت، چون این هم یک کفرگویی نسبت به خلقت، هم نشان دهنده عدم شناخت ما از ایناست. ما اینها رو ضعیف میپندانیم، ولی باشون وقتی زندگی میکنید حسرت میخورید که چرا مثلا در بخشهای از جامعه که دقیقا اینها برای اونجا آفریده شدن، پروردگار باری تعالی هیچ جای خلقتش ایراد نداره از نگاه منه. امیر تهرانی
درسته،
همه چیز رو به درست. اینها به هر حال برای اینه که ما بتونیم بهتر به این زندگی نگاه کنیم، داشته های خودمون رو بشناسیم و وظایفمون رو نسبت به زندگی بیشتر درک کنیم.
بسیار عالیه. خب بریم برگردیم سراغ آنچه که شما خلقش کردین و داشتین در موردش توضیح میدادین که من میونه حرفتون اومدم.
به هر حال شما خوش صدا ترید،
زنده باشین، نفهمین شما خلاق و بزرگوار هستین. دوبله نمایشی برای ناشنوایان،
دوبله، بله دیگه، دوبله زبان اشاره برای ناشنوان در سینما و تلویزیون.
خب این چگونه شد؟ چطور اتفاق افتاد؟ چه چالش هایی پیش روتون بود؟ اولین بار با کدوم فیلم؟ برامون تعریف کنید.
بله بله، من خودم که خب از کودکی که به هر حال پای ویدیو به خونه ما باز شد، من پدر مادرم هر دو ناشنوای مطلق هستن،
خدا حفظشون کنه.
سلام، انشالله شما هم عزیزانتون رو خدا براتون نگه داره در صحت و سلامت. خب من تو اون دوران به هر حال مخصوصا که خانواده مادریم هم تعداد ناشنوای زیادی داشتن، خب من میشدم بچه اول، دختر اولی خانواده خیلی پرجمعیت، که از قضا همه بیشتر ناشنوا اونجا. خب یه لطفی بود خدا که من خیلی از سنین خردسالی، خیلی زود، یعنی از 4 سالگی من مسلط به زبان اشاره بودم و دیگه از 6 سالگی برای اینها ترجمه میکردم. حالا ما چیزی میگم ترجمه نه، ولی خب حالا محاوره ایش میشه ترجمه.
بله.
و فکر میکنم دیگه، میگم ویدیو هم که باز شد، من تقریبا هر از فیلم شعله بگیرید شما تا فیلم قیصر رو من کنار تلویزیون وایسادم و برای این عزیزان در واقع ترجمه کردم.
این سکانسی که شما داری توصیف میکنی خودش به نظر من یک سکانس سینماییه.
بله،
آنچه که شما از واقعیت خودتون داری.
تا اینکه یک روزی برای اولین بار بعد از انقلاب یک فیلم خارجی پر سر صدا به نام رقصنده با گرگ یا با گرگ ها میرقصد، اثری که این کاسنر در سینما شهر قصه قدیم کنون نسوخته بود اکران شد. خب من چون از دیگه از خردسالی با سینما آشنا شدم دیگه، فکر میکنم از 7-8 سالگی کنار سینما اومدم، اون وقت فکر میکنم 10 سالم بود، موفق شدم با آقای لولایی صحبت کنم. لولایی دیگه اونجا مدیر نبودن، آقای آزادی اومدن، آقای لولایی سفارش کردن که ما یه دونه اکران برای ناشنوایان بذاریم. اونجا هم من روی صحنه، البته خب خیلی برای بعضی دیدنش سخت بود که یه نور روی من بود در سینما شهر قصه، اونجا این کارو کردم. اما سالها گذشت تا سینمای ایران مدیران سینمایی به منده این مجوز رو بدن تا بتونم این دوبله زبان اشاره که من خدا رحمت کن استاد اسماعیلی، خدا رحمت کن استاد جلیلوند رو، خیلی از هنرمندای خوب دوبلمون رو، خانم بزرگی که من همسایه ما هم بودن خدا رحمتشون کنه، چه واقعا یه جوره همکار شما میشن دیگه، واقعا صدا پیشه های درجه یکی که دیگه تکرار نمیشن. من از خیلی کمک های کیکاووس یاکیده که ما 10-15 سال پیشم خیلی با هم توی کافه شوکا روی موضوع صحبت میکردیم، من اون المان های دوبله رو آوردم توی جریان زبان اشاره تنها زبان بی صدای جهانه، یعنی و ما در فیلم نگار با کمک رامبد جوان عزیزم و البته کمک های محمد شایسته و آقای مرتضی شایسته ما تونستیم اینو اجرا کنیم. یعنی هر کاراکتری که توی فیلم بازی میکنه یک ماوه ازاحت شده با گیری، ما اونجا شاید توی فن دوبله ما صدا رو به چیز نزدیک کنیم، ولی ما در دوبله زبان اشاره باید فرد رو گیریم کنیم، نزدیک به شخصیت اصلی کنیم و اون فرد باید صرفا روی اون نقش احساسات و اون کاراکتر مسلط شه که دیگه ما با یک مترجم نخواهیم تکگویی بکنیم تمام فیلم رو، که خب واقعا هم
اون کنتراست بصری هم ایجاد بشه.
خیلی هم موفق بود، چون ما تا قبل کرونا جشنواره فجر با کمک مسعود نجفی عزیزم و البته مدیرای سینمایی خوبمون آقای میرزایی، آقای فرجی، آقای حوش و از همه مهمتر مهندس مجید مصری که خیلی گردن فنی سینما ایران حق داره، ما موفق شدیم این رو تا قبل کرونا به اکرانهایی برسونیم که هنوزم که هنوز رکورد یک سانس اکران در سینما ایران فکر بکنم با فیلم به وقت شام که 1700 تا ناشنوا بیلیت خریدن و آمدن در باقی کتاب این فیلم رو دیدن در واقع قوام گرد. اما در سالهای اخیر متاسفانه هر کاری که جدید میاد و بازار پیدا میکنه و به هر حال دیده میشه مدعیانی هم پیدا میکنه دیگه، یک مقدار در سالهای اخیر به حاشیه رفته که ما تلاش کردیم با کمک نسل جدید مدیرانمون آقای بازم آقای نجفی و همینطور آقای فریدزاده و با کمک برادر ارجمند آقای دکتر نیکنام حسینی پور مدیریت روابط عمومی وزارت ارشاد، داریم تلاش میکنیم که این تبدیل بشه به یک رویه استاندارد. ببین خانم خیلی کار
الان برای چند تا از فیلم هایی که اکران سینمایی داشتن این کار رو انجام دادین؟
بیش از 45 فیلم، یعنی
مهمتریناشو میتونین بهمون بگین؟
مهمتریناش از نظر من جشنواره یا کلی بگم؟
کلی
همون آینه بغل، ارزم بزرگ شما، هزار پا،
به وقت شام،
به وقت شام، تنگه ابو قریب، ارزم بزرگ شما، متری شیش و نیم
و اینا اکراناشون،
بوسیدن روی ما، ماجرای نیمروز،
اینا اکراناشون توی سینمای خاصی یا سالن خاصی
نه
اتفاق
میفتاد؟ ما اسم اکران هامون اکرانی با ناشنوا، یعنی ما یک فیلم رو که خب آماده میکنیم اینها با خانواده هاشون میتونن برن ببینن. بچه‌ای که میومدن فیلم میگرفتن براشون خیلی جذاب بود، خیلی از این عزیزان با خانواده میومدن و بچه‌ها اینها با حسرت میگفتن که ما از کودکی آرزومون بود با پدر مادرمون بتونیم بریم تو سینما و ما مجبور نشیم برای پدر مادرمون ترجمه کنیم، همه با هم بشینیم یک تصویر رو ببینیم. همینطورم این بحث زیرنویس کردن یه اتفاق خیلی جالبی داشت که ما متوجه شدیم جدا از ناشنوا و کمشنوا، این عزیزان ما که سنی ازشون گذشته، مثلا تو شهرهای بزرگ افت شنوایی، پیرگوشی و اینها زودتر حادث میشه. اینها هم تو دل جشنواره ما رو دعا میکردن، میگفتن ما با توجه صدای سالن‌ها یک بار دیگه مثلا این فیلم رو دیده بودیم، اما نمیدونستیم اینجا چه اتفاق، و این زیرنویس در واقع این کمک رو به ما کرد. یعنی یک طیفی از مخاطبان ناشنوا و غیر ناشنوا رو هدف گرفت.
آقای ترر، من خیلی ممنونم از تمام زحمتایی که شما کشیدین در راستای فعل خلاقانه‌ای که دارین و دغدغه ارزشمندی که دارین، و من رو با یک جهان متفاوت امروز روبرو کردین. خیلی برام ارزشمند بود و تشکر میکنم که به استودیو 8 ما اومدین. الهی که پاینده باشید. و
برای منم باعث افتخار بود. ایشالله که شنونده‌هاتون همینطوری دارن لذت میبرن،
ایشالله
خوش و خورم باشن،
زنده باشین. ممنون شما، خدا نگه.
متشکریم از همراهی شما با استودیو 8. فردا سه فیلم خواب ساخته مانی مقدم، آرام بخش ساخته سعید زمانیان و سقف ساخته ابراهیم امینی به نمایش در میان در پردیس ملت. الان هم که قایق سواری در تهران در حال نمایشه، حتما راجبش فردا باید مفصل صحبت بکنیم. این ساخته آقای صدر عاملی رو، و فکر میکنم یکی از شب‌های پرهیجان رو در پیش داشته باشیم. به من خیلی خوش گذشت در کنار شنوندگان. ممنونم و خداحافظ. ان
شاءالله همه شنوندگانمون، و مثل همیشه میخوام بگم که ما بی لطف شما هیچ شبی خواب نداریم. ای عشق بفرما شب عالی متعالی. خدا نگهدار.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
حکمتانه انتخاب رئیس. تعدادی کلاغ در دشت سرسبزی بر روی درختان لانه داشتند. رئیس اونها که کلاغی پیر و باهوش بود مریض شد و مرد. کلاغ‌ها خیلی ناراحت شدند، اما چاره‌ای نداشتند و باید کسی رو به جای او انتخاب می‌کردند. اما برای اینکه کدوم کلاغ رئیس بشه دچار اختلاف و تفرقه شدن. هر گروه میخواست که کلاغی از اونها رئیس بشه. بحث و گفتگوی کلاغها برای انتصاب رئیس به نتیجه‌ای نرسید. یه روز که جلسه‌ای تشکیل داده بودند تا دوباره بر سر انتخاب رئیس با هم گفتگو کنند، شاهینی رو در آسمون دیدن. یکی از کلاغ‌ها با صدای بلند گفت: عجب پرنده بلند پرواز و با شکوهی، به نظر من بد نیست که این شاهین رو به عنوان رئیس انتخاب کنی. همه با پیشنهاد او موافقت کردن و از شاهین دعوت کردند که با اونها زندگی کنه و رئیس کلاغ‌ها بشه. شاهین هم قبول کرد. از طرفی شاهین هر روز مخفیانه یکی از کلاغ‌ها رو می گرفت و می کشت و می خورد. کلاغ‌ها می دیدن که هر روز یکی از دوستانشون کم می شه. هر چی می گشتن او رو پیدا نمی کردن. برای همین نزد شاهین رفتن و گفتن: رئیس بزرگ، هر روز یکی از کلاغ‌ها از جمع ما کم می شه. به نظر شما اونا کجا می رن؟ شاهین گفت: اون کلاغایی که از اینجا میرن یا جایی بهتر پیدا کردن که باعث شده دوستان خودشون رو فراموش کنن، یا از رئیس بودن من ناراضی بودن و ما رو بدون خداحافظی ترک کردن. همین بهتر که رفتن. کلاغا دیگه حرفی نزدن. شاهینم به کار ناپسند خودش ادامه داد تا اینکه تعداد کلاغ‌ها به نصف رسید. روزی مثل همیشه کلاغی رو در گوشه‌ای دور از چشم بقیه کلاغ‌ها گیر انداخت. اما اون کلاغ که خیلی زرنگ و باهوش بود از چنگ شاهین گریخت و با داد و فریاد بقیه کلاغ‌ها رو خبر کرد. کلاغ‌ها تازه همه چیز رو فهمیدن و همگی با هم بر سر شاهین ریختن. شاهین با بدن زخمی و پروبال خونین با زحمت خودش رو نجات داد و فرار کرد. اون وقت بود که کلاغ‌ها تازه متوجه شدند که با انتخاب شاهین چه اشتباه بزرگی کردن. پس اختلاف رو با هم کنار گذاشتن و همون کلاغ باهوش رو که باعث نجات و آگاهی اونها شده بود انتخاب کردن تا رئیس کلاغ ها باشه. عاقبت کبوتر خائن. روزی یه شاهین قوی پنجه در آسمون پرواز میکرد و به دنبال شکار بود که کبوتری رو دید که در حال پروازه. چون دو روز میشد که غذا نخورده بود و از گرسنگی به ستوه اومده بود، بیدرنگ به طعمه حمله کرد و کبوتر رو در چنگال خودش اسیر کرد. کبوتر که بی خبر از همه جا دنبال دونه میگشت، ناگهان خودش رو در معرض مرگ دید. ناله کنان گفت: به من رحم کن، من 3 جوجه دارم، باید برای اونها غذا ببرم، اگه من نباشم اونا از گرسنگی میمیرن. شاهین گفت: بی خود التماس میکنی، من چند روزه که غذا نخوردم و حالا هم تو رو با زحمت شکار کردم. کبوتر با التماس گفت: اگه منو آزاد کنی قول میدم هر روز یه کبوتر برات بیارم. شاهین گفت: تو دروغ میگی، میخوای منو فریب بدی. کبوتر دوباره گفت: من لونمو به تو نشون میدم، اگه به قولم عمل نکردم تو میتونی اونجا بیای و منو بگیری. شاهین قبول کرد و هر دو نشونی لونه های خودشون رو به هم دادن. کبوترم خداحافظی کرد و رفت. کبوتر روز بعد یک کبوتر رو که مدتها با هم همسایه بودن دید و گفت: دوست عزیزم، دشت سرسبزی رو پیدا کردم که غیر از گندمزارهای متعدد پر از درخت سیب و انگوره، بیا با هم به اونجا بریم. کبوتر همسایه فریب خورد و به همراه دوستش رفت. کبوتر بدجنس هم همسایه غافل و بیخبر خودش رو به سوی لانه شاهین برد. شاهین که از درون لانه اونها رو زیر نظر داشت، ناگهان بیرون پرید و کبوتر فریب خورده رو گرفت و خورد. از اون به بعد کبوتر بدجنس هر روز یکی از دوستانش رو با همین بهانه فریب میداد و برای غذای شاهین به لونش می بود. بعد از مدتی شاهین و کبوتر بدجنس با هم دوست شدن و برای گردش به این طرف و اون طرف پرواز می کردن. یه روز که در حال گشت و گذار بودن، کبوتر خواست سرعت و قدرت پروازش رو به شاهین نشون بده. به همین خاطر اوج گرفت و بالا رفت و با سرعت به پرواز در اومد. شاهین که خیلی از این کار کبوتر ناراحت شده بود، روی درختی نشست تا کبوتر برگرده. وقتی کبوتر برگشت، شاهین ناگهان بر سرش داد زد و گفت: ای پس فطرت، من اشتباه کردم که به تو اجازه دادم با من دوست بشی، تو خیلی بیادبی و نمیدونی که باید به بزرگتر از خودت احترام بذاری. حالا کارت به جایی رسیده که میخوای قدرت خودت رو به من نشون بدی؟ کبوتر ترسیده بود و میخواست عذرخواهی کنه، اما شاهین به او فرصت نداد و روی او پرید و تکه پارش کرد و مشغول خوردنش شد.